بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في عظمته مجيدا لم يزل محمودا لا يزال صبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. دو نکته از نکات مهم سیر برزخی را در جلسات قبل تبیین کردیم. نکته سوم که باز بسیار مهمه، مسئله تجرید و تجرد است. قاعده تجرد و تجرید گرچه در اصول نسبی ما در آکادمیک علمی در مسئله شناخت است، چون شناخت تجریدی شناخت ظرف است. اگر ظرف مجرد شود، در واقع روح شناخت در قالب تجرید به افق برتری میرسد. لکن اشتباهی که امثال دکارت و اینها کردن و هنوز هم تو دانشگاه‌هامون تدریس میشه و من حاضر با مناظره، اینه که تجرید را در محبس شناخت با مسئله بسیط قاطی کردن. بعد آمدن موضوع ترمودید رو مطرح کردن، نتیجه لائیک و لا خداشناسی را میگیرن، بعد مدعیان که ما تابلو دستمونه. نه، اینجوری نیست، فرمول غلطه، نتیجه تابع اخص مقدماته. روی این جهت اینجا میخوام این اصل رو تبیین کنم که فضای تجرید در مسئله برزخ چه فضایی است، فیلسوف چه می کند، عارف و سالک و واصل الالله چه اندیشه دارد. شیخون الاستاد علامه حسنزاده یا آملی در اینجا مبنای همون الهی قمشه‌ای رو دارد. مبانی در اینجا متحد است، اما اینا میخوان چی بگن؟ این هنر در بحث هست. من همینقدر قبل از این که تجرید رو مطرح کنم بهتون بگم اهمیت شناخت تجرید انقدر بالاست که سالیان سال متمادی عارف را غرق در سجده میکنن، به طوری که از سجده نه تنها خسته نمی شود، بلکه می گوید ای کاش بیشتر در سجده می بودم. این که رفقا و جوانها تو این هیئت‌ها شرکت می کنند اما سجده هاشون سجده نیست، خسته کننده هست، برای خاطر این که مسئله تجرید برای اونها حل نشده است. اصلا این مسئله تجرید به گونه ایست که شعب را اگر تو عرفان وارد کنیم مغزی میسازد مثل سلمان، شیخی میسازد مثل عمار، قوه ای رو در انسان تعبیه می کند که مثل اویس قرنی یک شب تا صبح رو سجده می رود، بعدم تازه می گوید ای کاش صبح نمی شد و همواره در سجده می مانده. اینا به خاطر اون مسئله تجرید است. من این مسئله رو پیاده می کنم، هدفم این نیست که اوج بگیرید، فریاد بزنید، گریه کنید، اهل حال شوید، بلکه هدفم این است که در مخته بحران فشارهای حوادث روزگار مسئله تجرید به یادتون بیاد، در مقابل این حوادث بایستید، کاملا باش مقابله کنید، به راحتی بتونید ازش عبور کنید. ممنونم از دقت شما، میدونم سنگینه، اما با این مقدمات دارم میرم رو اصل مطلب. تجرید لازمه ی حرکت است. خوب تو ذهنتون بسوالید. حرکت و سیر دو گونه است. سیر در بستر زمان و در بستر مکان. اگر سیر در بستر زمان و مکان باشه میشه هواپیما، اتومبیل، میشه پیاده روی. عارف بحثش در سلوک و تجرید این نیست که میخواد پیاده روی کنه. عارف نمیخواهد در بستر زمان حرکت کنه. عارف نمیخواهد در بستر مکان حرکت کنه. کفش چرمی به پا کنه، طبی باشد، پا اذیت نشود، خسته نشود. این چنین نیست. اینا مال آدمایی است که دنیا را برای خودشون بهترین معیار میدانند. پس بنابراین لازمه سیر حرکت مکان و زمان است، اما تجرید بلا مکان است، بلا زمان است، موضوع ندارد. چرا؟ چون از عوارض ماده مکان و زمان است. من که تجرید از ماده ام، مجرد از ماده ام، نیازی به مکان و زمان ندارم. من فراتر از زمان و مکان می اندیشم. اصلا رخ دیدار دیدن در ماده و عوارض ماده نمی گنجد. مگه میشه من توی این عوارض ماده باشم؟ نه. چرا نمازم فراتر از زمان نیست؟ چون مسیر حرکت نماز شما در عوارض ماده است. عجب، بله. چرا روزه من نمیتواند شعور مرا تأمین کند؟ برای خاطر اینکه روزه شما در عوارض ماده است. سیر شما و حرکت شما تو این عوارض قرار گرفت، نمیتونی لافل موضوع شوی، باید همچنان فل موضوع باشی، باید همچنان در ضمن موضوع قضش کنی. این عبارت عبارت خوبی است. پس من آیه هدی در درس علامه 10 روز 20 روز می نشینم مباحثه می کنم، چه چیزی از استادم یاد می گیرم؟ اینه که استاد به من می آموزد، دانش آموز می خوای مقام حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو بگیری؟ میگم بله. میگه لازمه اش سیر و حرکت است. میگم میفهمم. سیر و حرکت نخوابیدن داده، میدونم. خب این سیر و حرکت در ماده و عوارض ماده باشه میرزا جواد آقا نمیشی. یعنی اگر در این سیر و حرکت خودت علاقه های مادی باشد، زمان باشد، چیزی نمیشی. مثلا من میخواهم مردم تهران و ایران آیه اهدی رو به عنوان عارف بشناسن. آیه اهدی بدبختی، نمیرسی. من میخوام مردم مرو به عنوان یک چهره مقدس و قدیس توجه کنن. اصلا تو مقوله و جوهره تجسم است. اون کسی که تجرید از تجسم و ماده است، دنیای او را تشکیل دهنده مادی و عوارض نیست، تا این که بخواهد محبت وحی و نزول فرشتگان را که فراتر از زمان و مکان است مبدل کند به محبت رنگ و عوارض رنگ. من اصلا دنبال این نمی گردم. آقا پس چه خبره اینجا؟ الان بهتون میگم خبرش اینه. تمام این درسه ها رو میدم تا این که منتقل شوم. از کجا؟ از این مکان منتقل شوم به عرش، به کرسی وحدانیت. از این محل و زمان منتقل شوم به لازمان. من شب چهارم ماه رمضان است. برای من شب چهارم نیست، بلکه چیه؟ برای من اینه که آیا امشب دیدار معشوق حاصل می شود یا نه. اینه میگن فراتر از زمان. برای من اینه که آیا بعد از جلسه مناجات عزیز دل، آیا بعد از این مناجات بسیار زیبا و شیرین خودم خلوت مناجاتیان رو دارم یا هنوز جزء مناداتیانم؟ خیلی جالبه، عجیبا. من الان مناداتیم یا مناجاتیم؟ منادات یعنی چه؟ مثلا الان صدا میزنم یه کسی اون دمه در مثلا مهدیه است، میگم آقای فلانی، بعد میگه بله آقا، همه تون میشنوید. میگم بیا پیش من. آمد پیش من، دیگه لازم نیست بلند حرف بزنم، آروم بهش صحبت میکنم. اینو میگن منادات. آقا بیا. اینی که کنارش آروم آهسته صحبت میکنم مناجات است. الله اکبر. میگه شب چهارم ماه رمضان شب مناجات است، نه شب منادات. چرا؟ چون منادات قبل از ماه رمضان است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آهای بلند شید، روزه داره میاد. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمه. اینا مناداته. حالا که اوورد کنار روزه نشون، خدا آروم باهات حرف میزنه، آهسته باهات حرف میزنه. اینو میگن تجرید. بله، من الان صدای نوای آهسته لبیک میشنوم. چرا؟ چون میخوام انگیزه مادی خواب منو غلبه کرد، اما از بستر زمان گذشتم، از بستر مکان گذشتم. مهرو میارم جلو، مادر میاد میگه پسرم بخواب، همسرم میگه حاج آقا خسته ای بخواب. اما اونچه که در ذهن من منو داره انگیزه ایجاد میکنه اینه که میگه نخواب. چرا؟ چون بناست که با تو نجوا کنم. تو کی هستی میخوای با من نجوا کنی؟ من شعور رمضانم، من ادراک رمضانم. آقا یعنی چه ادراک رمضان؟ متوجه نشدی؟ رفتی امشب تو دعا، دعا رو از حاج سعید گوش کردی، متوجه نشدی؟ مگه چی گفت ایشون؟ ایشون نگفت شهر و رمضان. ببین نگاه کن، نگفت اللهم شهر و رمضان. پس چی گفت ایشون؟ گفت اللهم رب شهر رمضان. یعنی همون طوری که رب البیت است، ماه رمضانم رب دارد. پس ماه رمضان رب داره؟ بله. پس من باید برم به رب برسم، به صاحب برسم، با او حرف بزنم. این سلوکه، مسخره کردم سلوک ما را. درس نخونده یه چیزای علکی میبافه. بابا سلوک تجرید اینه، یعنی من کاملا شعور رو میفهمم، کاملا درک میکنم، میتونم. خب اگه درک نکردم چیه؟ غفلته. ببینید غفلت کجاست؟ غفلت یعنی یه چیزی هست من درکش نمی کنم، یعنی یک فریاد و نجوایی هست من درکش نمی کنم، یعنی یک شعوری هست من نمی فهمم. بله، اینه میگن غفلت. من آمدم امشب شب چهارم غفلت رو درک ببرم، یعنی بدونم اون شعور کجاست، اون قوه مدرکه کجاست، اون عقل مطلق که تجرید شناخت من است کجاست، اونو بتونم پیداش کنم، اونو بتونم در بیابم. دیگه اگه در بیابم برام قشنگترین عالم، عالم نجوای او می شود. اون عالم عالم قشنگی میشه براش اگه انسان ایجاد بکنه. من تا زمانی که تو غفلتم نمیتونم. به جان آقا رفتم شلمچه، نمیدونم همین الان ای کاش با گوشی موبایل زنگ بزنم اونجا بذارم همه ببینید این آقا هست الان، همه صداشو بشنوی. اون دفعه این کارو کردم تو یکی از این مجالس، گفتم بذار بشنون همه. خیلیا برگشتن، دختر آقا و پسرا تو دانشگاه بود. آقا جون من، این بنده خدا آمده بود، باور کنید من بودم آقا، خودم بودم تو شلمچه، دختر مانتویی افتاده رو خاک. خب میدونی شلمچه غروب که میشه دیگه میبنده، هر کاری بیرونش کنن. کجا آمدی؟ از دانشگاه تهران آمدم. برو بیرون بابا دختر. نمیتونم بیرم بیرون. گفت چرا؟ بابات خبر داره اومدی اینجا؟ نه نمیدونن. چرا اومدی اینجا؟ من دنبال یک کسی میگردم. دنبال کی میگردی؟ منو نگاه نکنی، تیپ منو، آرایش کرده، موهای سر ریخته، لباس تنگ به بدن. خب چرا؟ راست میگم، منم تیگاه میکنم چرا اینجوری اومدی اینجا؟ اینجا مقدسه، نگام نکنید، میدونم اینجا مقدسه. دنبال یک آدم مجردی میگردم، نه آدم متأهل، متأهل به دنیا. چی بابا دنبال مجرد؟ گفت یه شهیدیه، باور کن دروغ نمیگم. حالا دو شب گذشته دیگه، گفتم بمون اینجا. دو شب گذشته، آخر اون شب غروب شب دوم، روز دوم گفت، حالا عجیبه ها، گفت یه شهیدیه، دارم میگردمش. گفت چی شد؟ گفت دو شب تو خوابم تو دانشگاه تهران میخوابم، تو همون قدر واحد خودم میخوابم، دو شب میاد تو خوابم میگه میخوای بیای منو پیدا کنی؟ گفتم تو کی هستی؟ گفت شهید شلمچه. بله میخوام بیام، شهید شلمچه. بله. گفت اسم من اینه، میدونی من کجا دفنم؟ کجا دفنی؟ من شلمچه دفنم. آمدم گفتم اگه این راست ها، چنان با حجاب میشم، چنان از شهدا مقاله مینویسم، چنان مردم رو هرچی میکنم، ببینم خوابم درسته یا نه. پس محمد آقای ما دستی همینجوری ایستاده، دستش بالا به این صورت، اشکش اومده. چیه حاج آقا؟ این شهید اینجاست. بله؟ بله. این نمیدونه بیچاره. بیا بیا بیا. آمد همینجور، به خدا من اسم شهید رو میبرم. عکس شهید رو دید، خودش رو پرتاب کرد، بیهوش شد. گرفتن بردن دختره رو، گرفتن بردن. برگشت گفت عجب، به خدا بهوش که اومد. گفت همین بود، دو شبه به خوابم میومد. این کیه؟ گفت این خونپاره خورینا 18 نفر بودن، اینجا خاکستر شدن. این خاک اینجا رو میبینی؟ خاک ایناست، نه خاک زمین، خاک ایناست. عجب، قرآن چقدر قشنگ میگه لا اله الا الله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. میخوای من همین الان تماس بگیرم پخش بشه صداش؟ به خدا هنوز همکاری هماهنگی نکردم، شاید نتونم پیداش کنم. اما ببینید چقدر قشنگ قرآن میگه، میگه لقد کنت فی غفلتن، شما تو دنیا تو پرده ای از غفلتید، تجرید نمی کنید خودتون رو. اما به شما بگم یه دفعه پرده کنار میره، مرگتون که میاد درست تیز میشید، چشماتون تیز میشه، ای وای بنا بود با روزه به این نقطه برسم، ای آی بدمر بنا بود با تسکیه نفس به این نقطه برسم. بله. چرا من غفلت داشتم؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. چون تو فقط رو سری قرمز میدیدی، تو فقط موی سر مشکرده میدیدی، تو فقط بدن نما میدیدی، ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اما از آخرت غافلی، نمیدونی. خدا خودش میدونه. خاطراتی براتون نقل میکنم، تو کتابا نیست، هر کی منو میخواد تکذیب کنه طرف میارم همینجا، همینجا میگم خودت صحبت کن، خودت صحبت کن. الله اکبر، الله اکبر، جدی عرض میکنم، چه خبره، چه سیطره ایه، چه قدرتیه، چه قدرتیه اینجا عزیز دل من. باور کنید اون آیه براتی، اون زنگ تلفن حاج محمد آقا رو بزن، من این اسم شهید با اون خانومه رو همینجا پخش بکنه، همه ببینن، نگاه کنن، ببینن شلمچه برن آدرسش رو ببینن، این اصلا تا اینکه بفهمن بابا مگه الکی دنیا؟ من یه ذره نسبت به برزخ شک ندارم، یک ذره نسبت به قیامت شک ندارم، مگه دروغ اینا؟ چرا آخه دروغ بگم به مردم؟ چرا راستم رو نگم؟ بابا راست خودمون رو نگیم، دروغ دیگران رو بگیم؟ این خیابون و پاسداران مطب داره، نمیتونم بگم این آقا رو، به جان آقا نمیتونم، به خدا نمیتونم، نمیشم گفت. بنده خدا شلوغ میکنید این طرف رو پیدا کنید. خودش آقا جون من قول بهتون میدم یکی از این شبا محفل میاد، من به قولتون قول میدم، به ایشون میگم خودش بیاد براتون تعریف کنه. آقا جون این بنده خدا جوان، یک جوان بچه کرجه اومده خدمت تو هست کنم، خیلی راحت ها اومد خدمت تو از دانشگاه تهران قبول شد، هم اتاقی داره، این داره موسیقی و ترانه میزنه، اون نه، اون میگه نکن این کارا رو نکن، میگه ما این حرف حالیمون نیست، میگه جهنی چه، میگه بابا اگه این کارا رو نکنید جوان به چشم برزخی و نمیدونم سیر برزخی میرسی، میگه این حرفا کشکه. بعد خدمت تو هست هی از آقای وحجت مثال میزنه، یه شب تا صبح خیلی با هم بحث کردن، بعد ایشون ناراحت شد اومد لباس و پوشید اومد بره قم وحجت رو ببینه، آمد تو ماشین نشستید اشتباه بلیز پوشیده پول نداره، یادم اومده که ازش پول بگیره، گفت آقا من گدا نیستم، شما رو حساب بدن به بابام زنگ میزنم تو کرج برات واریز کنه، بعد براش واریز کرد، پیاده شد، بالاخره گفتن مسجد آقای بهجت رو پیدا کرد. اولین بار گفت من دیدم، دانشجوی سال دوم هم، اولین بار من تازه دیدم، رفتم وضو گرفتم نماز، بعد دیدم همه مثل من جوون تو نمازش، بعدم دیدم چنان گریه میکنه تو نماز، ندیدم اینجوری. نماز که تموم شد همه بهش حمله میگردن، من اون گوشه اینجوری ایستاده بودم، به همین صورت پزشک عالی مقامه، اینجوری ایستاده بودم نگاه میکردم مگه این چی داده که این همه دارن بهش حمله میکنن، تبرک بجوین، چی داده مگه؟ یک دفعه میگفت تو همین حال بودم ها، دیدم این ماشین که در باز شد آقا رو بزنن تو ماشین، آقا به این گوشه به این آقا گفت بگو راه رو باز کنن، این یک دفعه فریاد زد معلوم راه رو باز کنید، راه رو باز کنید، راه رو باز کنید، آقا میخواد گاهی کار داره، گفت ما راه رو باز کردن مردم، من اون گوشه ایستاده بودم، دیدم آقا داره میاد به سمت من، آقای وحجت داره میاد به سمت من، میگو بدنم مثل بید لرزید، دیدم حدود 5000 تومان پول اون روز تو دست من گذاشت، گفت پسرم تا تا تهرون بسته بابا. بعد گفتم آقا شما از کجا میدونستید من پول ندارم؟ گفت هم اتاقت راست میگه. دیوانه کرد منو. از همونجا زنگ زدم به بابام، من دیگه راهمو پیدا کردم، به خواهرم، 250 نفر اعضای خانواده من با حجاب شدن، همه برگشتن. من هم چیکار کردم؟ گفتم تا یه هفته میمونم آقا منو بپذیره. آقا جون من شب ساعت 12 شب کنار در خونش همجوری افتاده، به همین صورت افتاده. یک دفعه دیدم یک شبا دیدم در باز شد، دیدم خودشه. برگشت گفت پسرم شام نخوردی؟ پسرم بیا تو، بیا یه کاسه آش دارم با هم میخوریم. آش نبود آقا، یه قاشق میریختم تو دهنم، شستشو میداد درون منو. گفتم آقا شما کی هستید؟ گفت منم مثل تو بودم. وقتی اصل آقای قاضی رو شناختم فهمیدم این عالم عالم دیگه ایه. قرآن میگه لقد کنت فی قفلتن. بابا الان میگم با اجابا بی اجابا خوبا، من غلام همه بچه های عالمم. انقدر شر به شر مینم نمیذارم شما به گناه بیافتید، به خدا منظوری ندارم. سلام بمرا به تمام خونه ها برسونید. حرف من این جمله هست، فردای قیامت یه آقا و خانومی رو میکشن میبرن، هی میگه نمیام، میکشن میبرن. پیغمبر میگه چرا اینا رو میبرید؟ میگه هذا من خصمه شهر و رمضان، این آقا و خانوم گزیه که ماه رمضان دشمنشه. پیغمبرم میگه انی بری اون من خصمه شهر و رمضان، منم بری هستم، منم متنفرم از کسی که ماه رمضان ازش متنفر است. بله آقا. بعد برام جالب بودا، مثل ملعوم آیت الله الحق، عارف بلحق، مثل ملعوم سید مجاهد بلحق، یعنی امام بزرگوار ما میگوید شعور ماه رمضان اگر در شب چهارم درک نشود انسان میشن دشمن رمضان. خیلی عجیبه، تو رسالش مینویسه. بعد چی میگه؟ میگه ببینید چرا میگه دشمن؟ من تا حالا اینجوری عبارت ندیدم ها. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه، نمیخوام گریتون بیارم، میگه برای خاطر اینکه دو نفر افطاری خواستن به اینا افطاری ندادن. چرا؟ یه نفر نداشت بده، اما یه نفر دیگه از روی ظلم نداد. اون یه نفر اولی که خواست و نداشت بهش بده گو علی اکبر و حسین بود، اومد گو بابا یه آب به من افطاری میدی؟ زبونم ترک برداشته بابا. بابا سر رو انداخت پایین، خجالت کشید. گو برو به زودی از دست پیغمبر آب میخوادی بودا. دومین گزی که داشتن و ندادن کی بود؟ گو رقیه اومد عمه زینب و چسبید. گو عمه جان اینا اینجوری دارن نو به نو غذا میخورن، به ما نمیدن. یه ذره قضا میخوام به ما نمیدن. عجب استنباط قشنگی که میگه الان ماه رمضان از شما رقیه افطاری میخواد، علی اکبر دوباره افطاری میخواد. اتقوا النار به شق من التمره، اتقوا النار به شربت من الماء. چه استنباط دقیقی که این میگن سیر. توی علنی سیگار بکشم این که نشسته. آقا جون من ساندیس بخورم این که نشسته. آقا ظالم هست جلو روزه دار بهش بگم من دارم میخورم به تو ربطی نداره. امام میگه میدونی مثل چیه؟ مثل همونیه که همه داشتن غذا میخوردن به رقیه میگفتن ببخشید و بشین اونجا، من نمیخوام لفظشو بگم، بشین اونجا، بشین اونجا، به تو ربطی نداره، عیش عیش ماست، نوش نوش ماست. عجب استنباطی کرد. اخلاقا. ما هدفمون اینه که در سیر برزخی به این معنا نیست که شما رو پرواز بدیم. این نیست عزیز من، باور کنید این نیست، بلکه ما میخواییم بگیم مکان از عوارض ماده است، زمان از عوارض ماده است، بشر در سیر معنوی معراجی دارد که از زمان از مکان می گذرد. نماز مغرب و عشا 10 دقیقه طول می کشد، اما نماز مغرب و عشا یاج میزا جواد آقا 1 ساعت طول می کشه. چرا؟ چون یاج میزا جواد آقا انقدر سیرشو زیبا کرد دیگه اصلا زمان نمی شناسه. خودش تو کتاب اسرار الصلات صفحه 184 می نویسه جوری نماز بخوانید که بهشت رو ببینید. بله آقا، اینو میگیم سیر. ببینید سیر رو من براتون بخونم، چند تا بخونم چون وقتم محدوده. اینا بحث هاییست که میدونید که 1 ساعت من باید روش کار کنم، ولی دارم با عجله میگم. بذار تمامه. به شما قول میدم الان، این قول بشارت رو به شما میدم، دارم ضبط میکنم تا 50,000 جمعیت رو نکشوندم. آقا اما من رو از سرم بگیرید، آقا همه رو باید از خونه ها بیارم تا شب قلبتون میگم. همین هفته شب جمعه به همه بگید این 12 بند رو بیان بشنون. بی اجاب و بد اجاب. بابا جان من تا کی نگم؟ باید بگم بابا غافلی، بابا غافلی، بابا بیا بیرون، بابا من آخون بدم، ماهواره جلوت داره، ماهواره داره با دختر زنا میکنه، من دارم این زنا رو برمیدارم بده؟ بابا ماهواره داره پسرتو الدنگ بار میاره، من دارم پسرتو مسجدی میکنم بدم؟ عزیز دل من، برادر من عزیز، شهوت جنسی به قادر یه دیدن شهوت جنسی 2 میلیون برای خرج داره میکنه. آجون من، من میخوام اون 2 میلیون رو بدم به یه فقیر. آقا نه به عنوان این ای بله آقا، جدی میگم ها، این جوانهای خوب من، عزیز خوب من، خوب فکر کنن رو اینا. بابا حساب بکنی سیر کجاست؟ سیر قطع شده. چرا من اینجوری دیوانه شدم برای دیدن شهوت جنسی دیگران؟ چون سیر ندارم. چرا اینجوری لورختوریان شدم؟ چون سیر ندارم. اما میگه ما خودمون نشسته بودیم تو مسجد الحرام، آقا امام سجاد رسید به مالک یوم الدین، مردم همه میگفتن انه قد اشرف علی الموت، الان که سجاد جان بده. بله آقا، اون سیره جمعیت واعظمه، این سیره. اگه امشب تونستی این سیر رو ایجاد کنی برای خودت، اون وقت آقایی. من نمیتونم با غرایزم بجنگم. میدونی چرا؟ چون سیرت ضعیفه. نمیتونم آقا اون عوارض رو انجام ندهم برای خاطر اینکه تون سیرت پایینه. پس اون چه که در نکته سوم آمدم برای اینه که به شما بگویم سیر برزخی شما به معنای پریدن و پرواز نیست، به معنای اینه که چقدر معراجی شدید، چقدر انسان کامل شدید، چقدر رشد کردید، چقدر با حجاب شدید. عزیز من نمیخوام این آیه رو برای شما قرائت کنم، نمیخوام اینو برای شما قرائت کنم، اما میترسم. الله اکبر. وقتی میخواد بمیره میگه کلا کلا ولش کنید، ان ربهم لمحجوبون، این از خدا دور بود، از خدا دور بود. 60 سال 30 سال زندگی کرد، کلا لا بشرا یوم اذن، این آقا پیش من بشارت نداره. اما اون چی میگه؟ میگه تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیا بالا پیش من. ببین قرآن چه خوشگل حرف میزنه، نمیخواستم آقا جون من، این آیه برای شماست که بشارت بدم به شما. در سوره مبارکه خیلی جالبه، عنکبوت، الله اکبر. آقا ماجرای طوفان برای این بود که خواستم قدرتمو نشون بدم. خدا میگه آقا ماجرای نجاتم برای اینکه بود میخواستم به عمتون بگم هر کی به من وصل بشه نجاتش میدم، هم طوفان کشتی رو، هم سیر کشتی، هم نجات. برای خاطر اینه، برای خاطر این جهته. دو دقیقه وقت دارم، عذرخواهی میکنم از همتون. امیدوارم انشاءالله اون فیض ربانی رو ببرید. شما رو به خدا قسم دوستان عزیزم، فردشم قصه رامین رو براتون میگم. این آقا تمام نامشم بهتون میدم، تمام رفقا و دوستانم هر فامیلی دارن، آقای جون عزیزم فقط این قصه رو بیارن بشنون، از نزدیک بشنون، بعد برن ببینن. اون وقت اینو من براتون میگم. ببین بر نگشتم، این خاطره قبلیم که عرض کردم، اینم به هر کسی بخواد بهش میدم، بره دیدار کنه ببینه. عزیز دل من هست، هست به خدا، باور کنید دیدار هست، عشق هست. فاطمه غلط نیست، امام زمان غلط نیست، مرحوم بهادینی که داشت از دنیا میرفت، علامه میفرمود ایشون منو خواست، برگشتش به من فرمودن که اون یک ماه دیگه از دنیا میرم. علامه حسن‌زاده گفت، ایشون گفت یه ماه دیگه از دنیا میرم، اون روز شما نیستید، ایرا هستید، بیا تشییع جنازه من. گفتم چرا بیام تشییع جنازه شما؟ گفت من مکاشفه شد برام. چی مکاشفه شد؟ گفت سلمانو دیدم، میخواد تو تشییع جنازه من علی نماینده بفرسته. درست سر یک ماه همون وصیت دیگه کرد. بعد گفتم آقا آیا امام زمانو دیدی؟ گفت اگه الان دروغ بگم فایده داده؟ من میخوام یه ماه دیگه بمیرم. گفت بله، همینجا که تو نشستی چند بار آقا رو دیدم. آقا سر منو به سینه چسبون. گفتم چجوری دیدی؟ گفت در دو چهره، هم چهره پیرمردیش و هم جوانشو. گفتم چجوری رفتی به دیدارش؟ گفت 14 سال از حرم تا مسجد جمکران شبای جمعه پای پیاده رفتم. 14 سال. بله آقا هست. به خدا فضای من فکر نمی کردم شما برای سخنرانی اینقدر استقبال کنید. ممنونتونم. دیگه حسینیه گرفته فضا رو، من حرف ندارم. برای اینکه بخوام آقا جون من منیت بندازیم، ما میخواییم آقا مشترکیم. این آقای سعید عزیز من از چند ماه قبل خودش شخصا زنگ زد، حاجی شما رو به خدا بیا، من جلسه رو تعطیل کردم اومدم اینجا. این مرد به این اخلاص میخواد بابا جون من سنگر جوری بشه که جمعیت بیاریم، رفقایی که اینجا دور و بر هستن ببین چه جوری با اخلاص دارن حرکت میکنن، همه رو دارن در آغوش میگیرن. چرا بابا؟ برای خاطر اینکه باور دارن. آقا جون باور دارن. همه شمایی که الان اومدید باور دارید، این باور رو دقت کنید. اون یه دقیقه‌ای که میخوام بگم نمیدونم تحمل داری یا نه. امروز دوباره مقتل رو دیدم، دوباره دیدم امروز صبح تو حسینی از زهرا خوابم رو نخ کردم، اینجا دیگه نمیگم. عجیب خوابی دیدم، نمیخوام بازی در بیارم، خوابم روزه بود، داشتم روزه میخوندم، اونجا یه قوقایی شد. اما این یک تیکهی که امروز منو دیوانه کرد برم ببینم همون خواب بود، حالا نقل میکنم اون تیکه اینه. عجیب بود آقا، مثل مرحوم سید مینویسه. بگم این عبارت رو تمام کنم بقیه حاجی خودش بخونه. آقا ببین چیه؟ گفت آقا این سر بریده حسین بالا نیزه، عربیشو بخونم یا فارسیشو؟ عربیش میکشادم. سر حسین بالا نیزه. آقا گاهی وقتا چشمشو باز میکرد، گاهی وقتا چشمشو میبست. اونجا مقتل نویس داره ها، میگه چرا چشمشو وای وقتا میبست گاهی باز میکرد؟ گفت هر وقت زینبو میزدن چشمو میبست. به زینب یه روزی گفتن چجوری میزدن تو رو تو مقتل هست؟ گفت سه کار میکردن. گفت چی؟ اول موی ما رو میکشیدن. دیگه نمیگم، دیگه نمیگم، میترسن شما دیگه باوجی بشی. گفت اونجایی که چشم رو باز میکرد کجا بود؟ گفت اونجایی که بچه هاشو میزدن. گفت یه جا بود که برام منم چشمو باز کرد. گفت کجا؟ گفت کنار دروازه ساعات شام. دیدم دارن رقیه رو میزنم، خودم انداختم رو رقیه. از چپ و راست منو میزدن، من دیگه جون نداشتم دیگه کتک بخورم. یک وقت نگاه کردم، یک جمله گفتم، زنا خودشونو نگه دارن، یه جمله گفتم، گفتم ای هلال مه زینب. تا گفتم ای هلال مه زینب دیدم سر داره میوبده، همه رو مشغول به خودش کرد. خواهرم حالا زینب، خواهرم مادر رو دیده، خواهرم کتک خوردن رو دیده. اللهم صل الله. این منو دیوونه کردی مخته. به خدا تا حالا نمیتونم، به من میگفتن چرا افطار میخوری حال نداری؟ گفتم نمیتونستم بگم. بابا این سر بالا و دیگه آخر چرخی تا زینبو ول کرده. این دفعه اگه خواهرمو بزنید با صورت میام میام. خدایا ما را ببخش و بیاموز. خدایا به حق زینب، به حق زینب این جلسه را دارالشفای تهران قرار بده. دست بیار بالا یه بار دیگه بگم، به حق زینب، به حق زینب این جلسه را مثل سالیان قبل دارالشفای تهران قرار بده. انجام بدید بچه ها، برید به سراغش. رفتید خونه، سجده های طولانیتون داشته باشید، نماز شبتون قطع نشه، نماز شبتون قطع نشه. بگذارید ما جمع کنیم، بذارید به نفستون، به نفستون، هر کی از اینجا بره رو سری چی بیاره پایین. بگذارید آقا، بگذارید شما خودتون آباد کنید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.